آغاز ثبت نام از ودیعه گذاران عمره در 14 استان از جمله تهران، خراسان‌های رضوی، شمالی و جنوبی از امروز. پروازهای حج عمره از هفته پایانی شهریور انجام شد.
اجامه مجالاوری کاروان فرزندان ایران در پارالمپیک پاریس. علی اکبر غریب شاهی طلای هفتم را صید کرد.
هلاکت 3 نظامی صهیونیست در مرزهای اردن. ادامه تظاهرات در کشورهای اروپایی در حمایت از فلسطین.
موفقیت دانش بنیان‌ها در طراحی و تولید نسل جدید دستگاه‌های اندازه‌گیری میزان رادیو داروهای تزریقی به بیماران. تاکنون 60 رادیو دارو به دست نخبگان کشور تولید شده.
و در پیک نیمروزی از افزایش 53% ترانزیت خارجی از مسیر ایران در 5 ماه نخست امسال پیش آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانم.
ثبت نام از ودیعه گذاران عمره در 14 استان از جمله تهران، خراسان‌های رضوی، شمالی و جنوبی از امروز آغاز شد. نام‌نویسی در 2 استان کردستان و کرمانشاه هم دیروز آغاز شده. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، نام‌نویسی متقاضیان بر اساس برنامه‌ریزی اعلام شده تا اول مهر در پایگاه اینترنتی سازمان ادامه دارد. آقای حسینی،
روند ثبت نام ادامه داره، انشالله به مرور بر اساس جدول زمانبندی که تعیین شده متقاضیان محترم میتونن مراجعه بکنن و ثبت نامشون رو در کاروانهای استان خودشون انجام بدن. ما در این مرحله ثبت نام از دارندگان قبوز ودیعه گذاری عمره که در بانک ملت ثبت نام کردن و در اصل پردگذاری 500,000 تومانی داشتن و سال 1387 این ثبت نام را انجام دادن و اولویتشون از اولویت 1 تا 180 دعوت کردیم که جهت ثبت نام به کاروانهای اعلام شده در استانشون مراجعه کنند.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از آغاز پروازهای حج عمره در هفته پایانی شهریور خبر داد. محمد محمدی بخش گفت مجوز تعدادی پرواز حج عمره برای هفته پایانی شهریور از عربستان گرفته شده و فعلا شرکت هواپیمایی ایران ایر میتواند عملیات حج عمره را انجام دهد. وی با بیان اینکه قیمت تقریبی بلیت حج عمره 17 تا 18 میلیون تومان است گفت برای گرفتن مجوز دیگر شرکت‌های هواپیمایی در عملیات حج عمره از عربستان درخواست کردیم. اگر موافقت شود آن شرکت ها هم می توانند زائران حج عمره را جابجا کنند. حج عمره از ایستگاه پروازی فرودگاه امام خمینی، مشهد، کرمان، اهواز، اصفهان، ساری، تبریز، یزد، شیراز و گرگان صورت خواهد گرفت.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد سومین جلسه شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی امروز به صورت فوق‌العاده ساعت 18 برگزار می‌شود. دومین جلسه شورا برای تعیین قیمت 32 محصول کشاورزی از جمله گندم قرار بود دیروز برگزار شود، اما به دلیل اختلاف نظر نمایندگان دولت و تولیدکنندگان و غیبت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه لغو شد. بر اساس قانون قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باید تا پایان تیر و قبل از شروع فصل زراعی جدید تعیین و اعلام می شد تا کشاورزان برای انتخاب محصول کشت برنامه ریزی کنند.
پرداخت 40,000 میلیارد تومان دیگر از مطالبات کشاورزان گندمکار تا پایان امروز. بنابر اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها در مجموع تا کنون 161,000 میلیارد تومان از پول گندمکاران به حسابشان واریز شده است. توضیحات آقای ملکوتی خواه، مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها.
مطالبات کل گندمکاران در سال 1403 تا این تاریخ مبلغ اولوهوش 209 همت بوده که از این 209 همت با پرداخت 40 همتی که امروز صورت میگیره 160 همت اون پرداخت شده و مابقی مبلغ اون، خب حالا ملاحظاتی ما امسال در تبصره 8 قانون بودجه داریم که با اون ملاحظات باید تمهیدات لازم را برای تأمین اعتبارش در نظر بگیریم. از جمله اون موارد که در تبصره 8 قسمت 3 اشاره شده، فروش مورد نیاز صنف و صنعت هستش که باید به قیمت تمام شده باشه و درآمد اون برگرده سمت هدفمندی برای پرداخت مطالبات کشاورزان محترم. و بخش دیگری هم درآمد حاصل از فروش خبازی هاست که شرکت بازرگانی دولتی باید اون عدد رو برگردونه.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. علی اکبر غریب‌شاهی هفتمین نشان طلای کاروان ایران در پارالمپیک پاریس رو کسب کرد. در دهمین روز بازی ها برای کشورمان علی اکبر غریب‌شاهی در دسته منهای 107 کیلوگرم پارا وزن برداری با حد نصاب 252 کیلوگرم حد نصاب جهان و پارالمپیک رو جابجا کرد و بالاتر از ورزشکاران مغولستان و مکزیک مدال طلا دریافت کرد.
خیلی خیلی خوشحالم که بعد سالها که پشت خط بودم بالاخره من اومدم توی پارالمپیک و خدا رو شکر تونستم مدال طلا بگیرم و دل مردم عزیزم رو شاد کنم. توی ایران من خیلی سختی کشیدم، خیلی سال دیگه اذیت شدم، خیلی ناملایمت ها دیدم، وایسادم، جنگیدم و بالاخره شد. خوشحالم که مردم کشورم هم خوشحالم. اول بگم که این مدال متعلق به مردم ایرانه. من مامانم این سالا خیلی زجر کشید، من تو سن 20 سالگی از ارتفاع افتادم، خیلی بام سختی کشید، خیلی اذیت شد، من به اینجا رسیدم. دوست دارم اگه مردم ایران به اجازه بدن از طرف همه مردم ایران این مدال رو تقدیم کنم به مادرم.
احمد امینزاده نماینده دسته مثبت 107 کیلوگرم کشورمان هم از ساعت 17 امروز برای افتخار آفرینی به روی تخت می رود. امروز همچنین شهلا بهروزی را در نیمه نهایی 200 متر کایاک انفرادی زنان با زمان 52 ثانیه و 12 صدم ثانیه چهارم شد و از دستیابی به مدال بازماند. در جدول مدالی بازی ها کاروان ایران با 7 طلا، 10 نقره و 7 برنز به رده 17 هم صعود کرده است. مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان امشب به کار خود پایان می‌دهد و 5 آزادکار کشورمان برای کسب مدال به روی تشک می‌روند. در روز سوم و پایانی رقابت‌ها در پونت ودرای اسپانیا برای کشورمان ابراهیم خاری در فینال وزن 61 کیلوگرم با ماساناسوکه اونو از ژاپن دیدار می‌کند. علی رضایی در دیدار پایانی وزن 74 کیلوگرم به مسافه لدریان لوکت از آمریکا می رود. امیررضا معصومی در کشتی آخر وزن 125 کیلوگرم با بنجامین کوتر از آمریکا روبرو می شود. همچنین ابوالفضل رحمانی در دیدار رده‌بندی 86 کیلوگرم و امیررضا دلیری در جدول شانس مجدد وزن 92 کیلوگرم به مسافه حریفان می روند. در 5 وزن نخست رقابت ها هم دیشب علی خرم‌دل در 65 کیلو مدال طلا گرفت و علی کرمپور و مهدی یوسفی در وزن 70 و 79 کیلوگرم نشان برنز دریافت کردند. مسابقات والیبال جام باشگاهی آسیا در بخش مردان از امروز در یزد آغاز می شود و تیم شهتاب یزد ساعت 17 به مسافه تیم جاکارتا باهایانگ کارای اندونزی می رود. فولاد سیرجان دیگر نماینده کشورمان در نخستین مسابقه خود فردا به مسافه تیم کم ایر افغانستان خواهد رفت که این دیدار از ساعت 20 آغاز می شود. شهتاب یزد در گروه نخست با نمایندگان کویت، اندونزی و قزاقستان و فولاد سیرجان در گروه دوم با تیم هایی از عراق، قطر و افغانستان هم گروهند. نشست هیئت مدیره باشگاه استقلال برای تعیین تکلیف نیمکت این تیم آغاز شد. قرار است تصمیم نهایی در خصوص برکناری جواد نکونام و حضور یک سرمربی خارجی یا ماندن این سرمربی و تقویت کادر فنیش در پایان این جلسه سرنوشت‌ساز مشخص شود. و تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران امروز نخستین تمرین خود را برای رویارویی با امارات در انتخابی جام جهانی در شهر العین برگزار می‌کند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات در مرحله سوم انتخابی جام جهانی ساعت 19:30 دقیقه سه‌شنبه در ورزشگاه حزا بن زاید برگزار می‌شود. سپاس از همراهیتون.
در حملات دیشب و امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه دست کم 7 فلسطینی دیگر شهید و بیش از 10 نفر هم زخمی شدند. اشغالگران در این حملات اردوگاه جبالیا شهر غزه و همچنین اردوگاه نصیرات و المغازی را بمباران کردند. معاون دفاع مدنی غزه و 3 عضو خانواده او از جمله افرادی هستند که در حمله به شمال نوار غزه شهید شدند. سازمان دفاع مدنی غزه اعلام کرد از آغاز تهاجم رژیم اشغالگر به نوار غزه دست کم 83 نفر از نیروهای این سازمان به شهادت رسیدند. در محله تل الهوا در جنوب شهر غزه امدادگران پیکر شهید منار الحداد، کودک 6 ساله فلسطینی را از زیر آوار بیرون کشیدند. اما در کرانه باختری درگیری‌ها در چند منطقه از جمله جنین، نابلس و طولکرم بار دیگر تشدید شد و مبارزان فلسطینی نیروهای اشغالگر را هدف قرار دادند. بیش از 10 روز از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به کرانه باختری می‌گذرد. روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت گزارش داد مقام‌های این رژیم درباره ادامه عملیات در این منطقه اختلاف نظر پیدا کردند. یائیر لاپید رئیس مخالفان کابینه این رژیم گفت کابینه باید مسئولیت هر فاجعه ای را که در کرانه باختری علیه نظامیان روی می دهد بر عهده بگیرد. در 11 ماه گذشته 38 صهیونیست از جمله 15 نظامی در کرانه باختری به هلاکت رسیده و 285 صهیونیست دیگر مجروح شدند.
منابع صهیونیست از هلاکت 3 صهیونیست در گذرگاه مرزی الکرامه در مرز کرانه باختری و اردن خبر می‌دهند. بنا به گزارش‌ها در این عملیات یک راننده کامیون اردنی وارد گذرگاه الکرامه شده و از نزدیک اقدام به تیراندازی به سمت نظامیان صهیونیست در این گذرگاه کرده. پس از آن نظامیان صهیونیست مجری این عملیات را به شهادت رساندند. در پی این عملیات گذرگاه مرزی الکرامه از هر دو جهت بسته شد. هفته گذشته هم در عملیاتی ضد صهیونیستی در شهر الخلیل 3 نظامی صهیونیست کشته شده بودند.
هزاران نفر از حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس در آستانه 1 سالگی جنگ غزه و نسل کشی فلسطینیان به خیابانهای لندن آمدند. پایان دادن به سیاست حمایت دولت انگلیس از رژیم صهیونیستی، محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی صهیونیست و همدستانشان و آزادی کل سرزمین فلسطینیان از خواسته های تظاهر کنندگان بود.
تداوم فریادهای خشم و انزجار از رژیم صهیونیستی و حامیانش در خیابانهای مرکزی پایتخت انگلیس تا سفارت رژیم صهیونیستی، با حضور قشرهای مختلف مردم از ادیان و ملیت‌های گوناگون. یک شهروند انگلیسی:
دولت همچنان با اسرائیل همکاری و از این رژیم که ماهاست در حال نسل‌کشی فلسطینیانه حمایت میکنه. این برخلاف خواست اکثریت مردمه. مردم نمیخوان با سلاح‌های ما کودکان فلسطینی قتل عام بشن. ما اومدیم در میان سانسور رسانه‌های غربی که صدای مردم فلسطین به جهان نمیرسه، صدای مردم فلسطین باشیم.
یک فعال مدنی:
ما اینجا در لندن اومدیم تا خشم و اعتراضمون رو به فاجعه وحشتناک غزه نشون بدیم. ما چطور باید بگیم که نمیخوایم پول مالیات ما با تهیه بمب و سلاح صرف نسل کشی فلسطینیان بشه؟ این همه بیتوجهی به خواست اکثریت مردم شرم‌آوره.
بیش از 11 ماه است که میلیون ها نفر از حامیان حقوق فلسطینیان در شهرهای انگلیس به ویژه لندن پایان دادن به حمایت‌های تسلیحاتی، سیاسی و مالی دولت انگلیس از رژیم صهیونیستی را خواستارند. اما از اینکه دولت انگلیس فقط 10% از صدور جنگ افزار به اسرائیل را متوقف کرده خشمگینند. یک شهروند انگلیسی:
من از تصمیم دولت اصلا راضی نیستم. این مردم ماهاست توقف کامل صدور سلاح به اسرائیل رو خواستارند، نه 10% اون رو. دولت جدید هم مانند دولت قبل دستش به خون فلسطینیان آغشته است، چون میدونن این بمب‌ها و سلاح‌ها صرف کشتار زنان و مردان و کودکان فلسطینی میشه.
یک فعال مدنی:
مجلس جدید هم متاسفانه نشان داد روی دیگر سکه مجلس قبلیه. ما هیچ تغییری در سیاست‌های مجلس و دولت جدید ندیدیم. همه اونها بی‌شرمانه از صهیونیست‌ها حمایت می‌کنند و با کاهش 10% صدور سلاح به اسرائیل ادای صلح رو در میارن.
حامیان حقوق فلسطینیان در اینجا از اینکه به رغم وعده‌های انتخاباتی داده شده در سیاست‌های دولت و مجلس جدید انگلیس هم در رویکردهای حمایت از اسرائیل تغییر محسوسی داده نشده خشمگینند.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
تظاهرات در 5 کشور اروپایی در حمایت از فلسطین. مردم در دانمارک، فرانسه، لندن، پایتخت انگلیس، استکهلم سوئد و لاهه هلند برای اعلام حمایت از مردم فلسطین و محکوم کردن ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه به خیابان‌ها آمدند. صدها تن در خیابان‌های لندن در حمایت از مردم فلسطین شعارهای ضد صهیونیستی سر دادند و پایان جنگ را خواستار شدند. ساکنان لاهه هلند هم با برپای تظاهراتی شعار آزادی فلسطین سر دادند و پایان دادن به جنایت‌های رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین و آتش‌بس را خواستار شدند. مردم در استکهلم سوئد هم حملات رژیم صهیونیستی به غزه و کرانه باختری را محکوم کردند.
قتل فعال آمریکایی ترکیه‌الاصل در نابلس با شلیک مستقیم گلوله به سرش در بین فلسطینیان بازتاب وسیعی داشت. خانم عایشه نور که دوشنبه گذشته به کرانه باختری رسیده بود، صبح جمعه در تظاهرات مسالمت‌آمیز در شهر بیتا هدف نظامیان صهیونیست قرار گرفت.
قتل جیش الاحتلال الصهیونی. ارتش صهیونیستی یک فعال آمریکایی ترک تبار را حین مشارکت در راهپیمایی مسالمت‌آمیز در نابلس علیه شهرک سازی به قتل رساند. این جنایت بازتاب زیادی بین فلسطینیان داشت. به محل جنایت آمده ایم و با امدادگران و برخی شاهدان گفتگو کردیم.
اصابه طبعا کنت به راس
گلوله مستقیم به سر او اصابت کرد. من در فاصله 10 الی 15 متری محل حادثه بودم. اونو به مرکز فوریت‌های بیتا بردیم و بعد به بیمارستان منتقل کردیم.
مستقیم به سمت این فعال امریکایی شلیک شد. این جنایت‌ها که اشغالگران مرتکب میشن با سلاح‌های امریکایی صورت میگیره. پس دولت امریکا در این جنایت شریکه.
عایشه نور کنشگر آمریکایی بعد از اصابت گلوله به سرش به بیمارستان منتقل شد. اما تلاش پزشکان برای نجات او بی نتیجه ماند.
پیام ما از بیتا به دولت آمریکا اینه که سلاح آمریکایی یک آمریکایی را که طرفدار حق بود به قتل رساند. وقت آن فرا رسیده که جامعه بین المللی در مقابل طرح‌های شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی بایستند. اشغالگران برای اجرای طرح خود به هیچ کسی رحم نمی‌کنند.
رصاص
سلاح‌هایی که به دست ارتش اشغالگر می‌رسد بین فعالان و حامیان فلسطینی و دیگران تفاوتی قائل نمی‌شود. او یک فعال طرفدار فلسطین بود، ولی مشیت الهی بر این قرار گرفت که در سرزمین فلسطین کشته شود. به همین علت مردم فلسطین تشییع جنازه با شکوهی برای او برگزار کردند.
تطوعت من امریکا وی از امریکا برای دفاع از مردم فلسطین به کرانه باختری آمده بود. یک نظامی صهیونیست با گلوله آمریکایی وی را به قتل رساند.
خالد صبرنا خبر گزاری صدا و سیما فلسطین.
بیش از 5 میلیون از تعهد 7 میلیونی شرکت مخابرات ایران در طرح ملی شبکه فیبر نوری اجرایی شد. به گفته مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، تا کنون 350 هزار اتصال کسب و کارها و منازل به شبکه ملی فیبر نوری برقرار شده است.
طرح توسعه شبکه فیبر نوری در دولت گذشته کلید خورد و قرار شد در گام نخست 20 میلیون پوشش ویژه کسب و کارها و منازل برقرار و در گام بعد اتصال انجام شود، که از این ارقام تا کنون حدود 10 میلیون پوشش و 700 هزار اتصال برقرار شده است. اجرای این طرح به 10 شرکت سپرده شد و شرکت مخابرات ایران با تعهد 7 میلیون پوشش بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. آقای مجید سلطانی، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران:
در لایه دسترسی هم شرکت مخابرات ایران از مرز 100 هزار FAT نصب 100 هزار FAT که ترمینال فیبر نوریه برای کسب و کارها و محلات و مناطق مسکونی فراتر رفتیم و این ادامه داره.
مدیران مخابرات استانها از پیشرفت کار و مسیر آینده گفتند. آقای رسول علی اصغرپور، مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی:
کل استان رو پوشش دادیم. نزدیک به 105,000 خانوار استان در بخش FTTH تحت پوشش قرار گرفتن.
آقای هومن محمدی، مدیر مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری:
از این 43 تا شهر 33 تا از این شهرها
بردیم تو خیابون‌ها فیبر آماده کردیم، 10 تا شهر دیگه الان پیمانکارمون در حال اجراست.
آقای شهبازی مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی:
حدود 165,000 پورت تحت پوشش بردیم و از این حدود 25,000 اتصال داریم.
آقای لطفی مدیر مخابرات منطقه استان مرکزی:
پوششی که ایجاد کردیم الان یه چیزی در حدود 50,000 پوششه، مطابق 50,000 پوشش واقعی هست. امیدواریم که تا پایان سال این عدد به 100,000 تا برسه.
آقای قربانی مدیر مخابرات منطقه اصفهان:
بالغ بر 280,000 منزل و کسب و کار تحت پوشش قرار بدیم در 49 شهر استان، یعنی هم شهر استان و هم شهر صنعتی.
آقای نوروزی مدیر مخابرات منطقه مازندران:
سر جمع ما حدود 21,000 پورت رو هوم کانکت کردیم و به مشترک اتصال دادیم که در واقع این ظرفیت تا پایان سال به 40,000 تا برسه.
و سازمان ناظر بر اجرای فیبر نوری از تعامل شهرداران و استانداران در اجرای این طرح گفت. آقای امیر محمدزاده لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:
در قانون بودجه یک عرضم به حضورتون که بندی آورده شد که شهرداری ها موظف هستن ظرف 15 روز از زمان درخواست اپراتورها مجوز حفاری رو بدن. این بسیار تسهیلی کرد.
اینترنت مبتنی بر فیبر نوری سرعت های چندین برابری در مقایسه با اینترنت کابل مسی دارد و یکی از اهداف این طرح کاهش بار اینترنت همراه است. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما. الله 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 شبکه قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه تا ساعت 22 در خدمت قرآن و در خدمت شما قرآنیان خواهیم بود. امیدواریم با تنظیم وقت بتونید برنامه ها و تلاوت های این بخش رو بشنوید.
هر صبح طلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح طلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح طلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس
قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس
قسم به صبح آنگاه که زمین را به
قسم به صبح
که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی طلیعه شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40 دقیقه.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه والعصر همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قسم به زمان.
والعصر.
زندگی رسیدن است.
زمانی برای همراهی. فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی.
زندگی دری گشوده تا خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانیان، از زمینیان تا آسمانیان، ستارگان زینت بخش ایران سلام، رفقای صمیمی همراه رادیو قرآن و برنامه بلعصر. سلام، وقت شما به خیر باشه. انشالله خوشحالیم که در خدمت شما هستیم و ممنونیم که شما هم لطف میفرمایید، با ما همراهی میفرمایید در اولین روز بلعصری هفته که یک شنبه 18 شهریور ماه هست و همچنین 8 سپتامبر 2024، اما امروز 4 ربیع الاول 1446 هم هست. 4 ربیع الاول روز خروج حضرت نگر اعظم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از غار ثور به سمت مدینه هست و چند روز قبلم که شروع، یعنی آغاز هجرت نبی مکرم اسلام علیه افضل صلوات المسلین بود و امروز روز نزول آیه 40 سوره توبه هم هست، مشهور به آیه لا تحزن. امروز با ما همراهی بفرمایید اگه خب فرصتشو داشته باشین و اگه رفیق عزیزمون جناب آقای سفرزاده هم این آیه 40 سوره توبه رو هم آماده داشته باشن، خیلی خوشحال میشیم که آیه لا تحزن رو در این روز نزولش با هم بشنویم.
إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إن الله معنا.
الله 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 الله. بله، این آیه‌ای که شنیدید آیه شریف 40 سوره مبارک توبه بود، با عرض کنم خدمت شما که مشهور به آیه لا تحزن که در روز نزولش عذرخواهی میکنم برادر بزرگوارمون جناب آقای سفرزاده لطف کردن و این آیه رو هدیه حضور شما بزرگواران کردن. در اولین روز ولعصری هفته در خدمت شما هستیم. یعنی چی؟ یعنی این که برنامه ولعصر از یک شنبه تا چهارشنبه حضور شما هدیه میشه، از حوالی ساعت 14:25 تا حوالی ساعت 15، به شرطی که روز تعطیل نباشه و به شرطی که شما هم همراه ما باشید. اما بریم سراغ سرخط اخبار امروز. برگزاری مسابقات قرآن دادگستری تهران پس از چند سال وقفه. آغاز جشنواره ملی قرآن دانشجویان. اعلام زمان برگزاری مرحله منطقه‌ای مسابقات قرآن بنیاد شهید. برگزاری مسابقات قرآن خانواده کارکنان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلام. ثبت نام بیش از 500,000 نفر در مسابقات قرآن سازمان بسیج مستضعفین. لا ريب فيك وطالب رين الصمد. برگزاری نشست صمیمی مفسرین قرآن حرم رضوی با استاد قرائتی. لا ريب فيك وطالب رين.